ایران تهران جامع جمع پخش رادیو اقتصاد، لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنیم. انشالله که هر جا هستید بهترین ها شامل حالتون باشه. دعوت میکنیم برنامه اقتصاد مجازی رو بشنوید.
اقتصاد مجازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان گرامی سلام، خوش آمدید به برنامه اقتصاد مجازی. خوشحالم از این که یک بار دیگه این توفیق نصیب بنده و همکارم شد تا در خدمت شما عزیزان باشیم از رادیو اقتصاد و برنامه اقتصاد مجازی. برنامه اقتصاد مجازی روزهای زوج ساعت 14 از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم حضور شما علاقمندان میشه. تکرار هر برنامه را میتونید روزهای فرد همین ساعت از رادیو اقتصاد بشنوید. امروز میخوایم راجع به بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صحبت بکنیم. در خدمت مهمان حضوری برنامه جناب آقای مهندس سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر ارشد فضای مجازی و رسانه خواهیم بود و به صورت تلفنی هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای کهوند، عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه دفتر تبلیغات قم و کارشناس فضای مجازی خواهیم بود. امیدوارم که فرصت بکنید و برنامه امروز رو بشنوید و مفید واقع بشه برای شما عزیزان. موضوع امروز برنامه اقتصاد مجازی در خصوص دلایل گرفتن کارت زرد وزیر ارتباطات از مجلس شورای اسلامی است و در خدمت آقای مهندس سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر ارشد فضای مجازی و رسانه هستیم و می‌خوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. اگر شنونده برنامه ما باشیم بسیار خوشحال میشیم. آقای مهندس آل داوود، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید به رادیو اقتصاد و برنامه اقتصاد مجازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مجری محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. امروز میخوایم مفصل راجع به این موضوع صحبت بکنیم که به چه دلایلی وزیر محترم ارتباطات از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفتن. راجع به جایگاه و شرح وظایف وزارت ارتباطات، حالا در خصوص زیر مجموعه های مهم وزارت ارتباطات، جایگاه سیاست گذاری نظارتی و حالا موضوعات مختلف میخوایم صحبت بکنیم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلامت باشین. در خصوص این کارت زردی که به وزیر ارتباطات داده شد و اینکه خب نماینده مجلس از توضیحات ایشون در روز 27 خرداد اگر اشتباه نکنم قانع نشدن به خاطر عدم تحقق موارد مندرج در بند تا ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ضرورت راه اندازی دولت الکترونیک بود. ببینید، ما وقتی به وظایف وزارت ارتباطات نگاه میکنیم، خب یک سری از وظایف ذاتی این وزارتمون است حتما انجام بده، مثل برقراری ارتباط بین دو تا نقطه از طریق کشیدن کابل مثلا فیبرنوری، یا استقرار BTS های موبایل یا خدمات تلفن همراه با شرکت های تابعی که وجود داره. اما این مسئله ای که وزیر براش کارت زرد گرفت برای بحث دولت الکترونیک بود. ببینید، بحث دولت الکترونیک الان سال هاست یک موضوع حل شده است در سطح دنیا. البته بحث دولت الکترونیک از زمان دولت هشتم در کشور راه افتاد، یک حالا بحثی داخل کشور به وجود اومد که بعدها تحت طرحی به اسم تکفا بود در سال 81-82 که قرار شد این دولت الکترونیک بیاد داخل کشور ما تسهیل بکنه، ارتباط کسب و کارها را الکترونیکی بکنه، فضیت خدمات را داخل کشور ما.
بله.
از این دست مسائل. حالا این اتفاق نیفتاده. ببینید، ما وقتی صحبت میکنیم در بحث خدمات دولت الکترونیک، خب یک سری از روش ها وجود داره، یک سری از راه های وجود داره که اینجا باید طی میشد. اما بهترین و مهمترین بحثی که میشه اینجا مطرح کرد که رهبر فرزانه انقلاب هم بارها از وزارت ارتباطات خواستن، اینه که ما یک زیرساختی داشته باشیم برای اجرای این دولت الکترونیک. ما نمیتونیم بگیم فعالیت‌های اداریمون و فعالیت‌هایی که مردم بهش نیاز دارن، کسب و کارهامون رو ببریم توی بستر اینترنت خارجی و بگیم خب دولت الکترونیک محقق شد. برای اینکه این زیرساخت رو داشته باشیم، از همون سالهای اولیه که اینترنت داخل کشور ما عمومی شد، یعنی اواخر دهه 70 و دهه 80 که اینترنت هم خط تلفنی بود، دایل آپ بود.
بله.
زمزمه های داخل کشور بود که حتما ما باید یک شبکه داخلی اینترنت داشته باشیم. این شبکه داخلی اینترنت یا شبکه ملی اینترنت اون روزا اسمش اینها بود. شبکه اینترنت ملی که الان ما اینو به اسم شبکه ملی اطلاعات میشناسیم، باید توی این بستر انجام بشه. به چند دلیل. یک، اینکه بیگ دیتای کشور، یعنی داده های انبوهی که شکل میگیره در بستر این بحث دولت الکترونیک و ارتباطی که مردم دارن با دولت و دستگاه ها نسبت به همدیگه دارن، ارتباطات، این اطلاعات داخل کشور ما بمونه، مسیریابی نشه، سرقت نشه، مورد جاسوسی اطلاعات واقع نشه از سمت یک دولت خارجی، چون این داده ها وقتی سرقت بشه با فناوری به اسم دیتا ماینینگ که داده کاوی اطلاعات تحلیل میشه و خیلی راحت میتونه از همین اطلاعات سرقت شده که بعداً با دقت بسیار بالا توسط هم هوش مصنوعی و در اندیشکده های مختلف میان کار میکنن روی اطلاعات، میتونن به راحتی تو زمینه های مختلف به ما آسیب برسونن. یک مسئلهش اینه. مسئله دوم اینه که خب ما تا کی میخوایم از یک بستری استفاده کنیم که هم امن نیست، هم میتونه وقتی ما روی این بستر کسب و کارمون رو بنا کردیم با یک تحریم خیلی ساده ما این رو دست بدیم، یا مثلا چرا اینقدر باید گران باشه؟ شما یک اینترنت خارجی گران، بی کیفیت و کند رو دارید میخرید. خب معلومه وقتی شما یک شبکه ملی اطلاعات داخل کشورتون داشته باشید و سرویس ها و خدمات دولت الکترونیکتون رو بر بستر سرویس داخلیتون ارائه کنید، هم سرعتش بالاتر، هم میتونید هزینه تمام شده کمتری به مشتریتون تحمیل کنید، حتی در سطح هزینه های تمام رایگان، یعنی این که شما فقط هزینه نگهداری این سرویس رو میدید و تولید پهنه باند خود کاربران و ادارات دولتی و دستگاه ها انجام میدن. اما الان چطوره؟ الان شما دارید پهنه باند از یک کشور دیگه بخرید، وارد کشور بکنید، بعد خدماتتون رو بگذارید داخل این. البته ممنوع هست، اینو به شما میگم، ارائه خدمات دولتی بر بستر اینترنت خارجی ممنوعه. اما الان متاسفانه خب اون بستر شبکه ملی اطلاعات هم شکل نگرفته. الان گزارش‌هایی در سطح کشور داره داده میشه که نمیدونم 80% شبکه ملی اطلاعات ها اندازی شده، ولی ما این رو نمیبینیم نشونه هاش رو. من سوال جدی که داریم اینه که خب اگه 80% شبکه ملی اطلاعات ها اندازی شده، پس این همه نشت اطلاعاتی از کشور و پهنای باند بسیار سنگینی که داره برای فقط دو تا از حالا سرویس های خارجی و پوسته هاش که این روزها شاهدیم که قطع شدن پوسته هاش و دسترسی به تلگرام هم سخت‌تر شده، داره هزینه میشه. خب اگه شبکه ملی اطلاعات اندازه شده نزدیک 700-750 گیگابیت پر سکند، برای چی برای دوتا یه شبکه اجتماعی و یک پیامرسان بعد هزینه بشه؟ اصلا لفظ شبکه ملی اطلاعات در تمام دنیا کشورهای پیشرفته‌ای که دارن، که هم دارن از فرصت‌های بی‌نظیر فضای مجازی فضای دولت الکترونیک استفاده میکنن، هم آسیب هاشون رو به حداقل رسوندن. بحث دیتا پروتکشن، من گفتم بحث اول صحبتم جلوگیری از نشر و سرقت اطلاعات و بیگ دیتای کشور توسط دولت خارجی. خب این اتفاق نیفتاده. خب نمایندگان مجلس سوال کردن از آقای وزیر که چرا این اتفاق نیفتاده. الان بالاخره سال 2019 میدادی، سال 1398 و ما هنوز در بستر حالا ارائه خدمات به سطح الکترونیکی به مردم و در این خم این کوچه موندیم. خب این مسئله اول. مسئله دوم که بعد بهش اشاره بکنم،
ادامه مسئله دوم اشاره بکنی آقای مهندس، من از خواهی میکنم وارد کلامتون شدم. مهمان تلفنیمون به جمع ما اضافه شدن، مدتی هستش که الان پشت خط ارتباطی برنامه هستن. سلام علیکی بکنیم بعد صحبت شما ادامهش رو بشنویم. در خدمت آقای حجت الاسلام و المسلمین حجاقا محمد کهوند، کارشناس فضای مجازی و عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای دفتر تبلیغات قم هستیم. من خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه اقتصاد مجازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم خدمتتون
هستم. متشکرم. ما داریم در خصوص دلایل گرفتن کارت زرد وزیر ارتباطات از مجلس شورای اسلامی صحبت میکنیم. حتما صحبت های آقای مهندس آل داوود رو شنیدین. من خواستم سلام علیکی داشته باشم، شما هم در جمع ما حضور داشته باشین، صحبت های آقای مهندس رو بشنوید، هر جا لازم شد و نظری داشتین ما در خدمت شما هستیم.
بله
آقای مهندس میفرمایید، بفرمایید.
بنده هم از ادب و سلام دارم خدمت حاج آقای کهوند، ان شاءالله که گفتگو خوبی داشته باشیم.
انشالله ما
هم خدمتون هستیم. بحث دومی که بعد بهش اشاره بکنیم که در ادامه بحث اول بنده هم هست، بحث استقرار خدمات دولت الکترونیک برای یک بستر امنی که اسم شبکه ملی اطلاعات. خب الان این هم وجود نداره متاسفانه داخل کشور. گفتم بعضی از گزارش ها میگن 80% این شبکه را افتاده، اما شواهد نشان میده که خیلی کمتر از این مقدار الان راه اندازی شده و یکی از شواهد هم گفتم این حجم خروج اطلاعات از کشور و این فعال بودن سرویس های خارجی بدون ضابطه داخل کشور، خب یکی از نشونه های جدی این آماری هستش که مخدوشه این 80%. اما نکته سوم چی هست؟ ببینید ما سند هایی داریم داخل کشورمون که مثلا سند حمایت از پیامرسان های اجتماعی داخلی. الان کشور کره جنوبی که یک کشوری هست از شرق آسیا از فرهنگی و تمدنی به ما نزدیکه، ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم که از سال 1998 میلادی شبکه ملی اطلاعات داشته و تمام بسترهای دولت الکترونیکش رو برای بستر مال خودش پیاده سازی کرده، پیشرفتهای زیادی هم کرده که الان نمیخوایم بهش بپردازیم چه پیشرفتهایی کرده، همه مردم میدونن پیشرفتها چی هست. اما نکته ای که خیلی جالبه اینه که در کشور کره جنوبی یک پیام‌رسانی وجود داره به اسم کاکاو تاک. پیام‌رسان کاکاو تاک الان طبق آمارها نزدیک به 92.3% مردم کره جنوبی از همین پیام‌رسان داخلی خودشون استفاده میکنن و بیش از 80 سرویس دولت الکترونیک و خدمات دولت الکترونیک بر روی تلفن همراه مردم کره جنوبی بر روی همون پیام‌رسان قابل دریافت. شما نگاه کنید چقدر کاهش هزینه دارن، چقدر صرف جویی در زمان دارن، چقدر صرف جویی توی هزینه و مسائل مختلفشون دارن، چقدر کاهش سفرهای شهری دارن، چقدر کاهش آلودگی هوا دارن، چقدر کاهش مصرف بنزین رو دارن. خب شما همین الان در تهران میخواید به یک عوارض پرداخت بکنید، اگر سامانه‌ای که الان هست در دسترس شما نباشه، چون استیبل نیستن متاسفانه سامانه‌هایی که الان ما توزیع دولت الکترونیک داریم، حداقل خود من که خیلی دچار مشکل بودم، مثلا همین سامانه دولت همراه که روی تلفن همراه نصب شد یا راه‌هایی که گذاشته بودم مثل کارت هوشمند سوخت، حداقل به شما بگم حداقل بیش از 10 بار تلاش کردم تا تونستم یه ثبت نام انجام بدم، یا باز نمی‌شد یا کند بود یا پیامی کش نمی‌اومد یا اون یو اس اس دی کدی که داشت
دقیقاً
خطا می‌داد که
معلوم میشه که خودش مراجعه بکنه.
حالا شما نگاه کنید، هم بعد طرف ماشینش رو بعد هوا آلوده کنه، هم بعد بنزین مصرف کنه، هم چقدر خطر داره، میتونه بعد بره تو خیابون ممکنه تصادف کنه. خب شما نشستی توی خونه توی محل کارت با یک کسی از دقیقه یا ثانیه میاین برای تلفن همراهتون به اینترنت وصل میشید، همه کارتون انجام میدید. 80 سرویس الان تو کره جنوبی داره انجام میشه. اگر کشور دیگه انجام نداده بود ما گفتیم، ما اولین کشوری میگفتیم خب ریسکش زیاده، ولی الان کشورهای پیشرفته که این کار کردن جلوی چشم ما هستن.
دقیقاً.
و دارن این کار انجام میدن.
درسته. همراه میشیم با آقای کهوند. آقای کهوند در خدمت شما هستیم. نظر دارین راجع به صحبت آقای مهندس آل داوود بفرمایید اگر نه که من سوالم رو مطرح بکنم.
بله، عرضم به حضور شما که حرفای آقای مهندس کاملا درسته. متاسفانه ما تو این حوزه یه مقداری نهادهای مسئول اونطوری که باید در حد و شأن انقلاب اسلامی و نظام مقدس اسلامی جلو نمیرن. ما حتی بعضا به دوستانمون به طنز میگفتیم که اسم وزارت ارتباطات رو عوض کنیم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رو اسمشو بذاریم وزارت واردات ارتباطات فناوری اطلاعات، چون تنها کاری که انجام نمیدن کار فناورانه است. از پهنای باند بگیرید اینا وارد میکنن میفروشن تا واسطه گری برای خدمات، تمام مسائل متاسفانه اونطور که انجام شده بیشتر به نفع طرف مقابل بوده تا داخل کشور، و کسب و کارهای دانش بنیان در کشور به شدت متضرر شده.
بله.
ای کاش نمایندگان مجلس یه بحث تحقیق و تفحصی انجام میدادن از وزارت ارتباطات که این وزارت خونه و وزارت علوم چیکار کردن که بیکارترین گروه دانشجوی کشور ما علوم کامپیوتریه، در حالی که دنیا داره بحث مالی و اقتصادی خودش، مسائل سیاسی فرهنگی خودش رو با فناوری اطلاعات میبنده. ما متاسفانه در تمام عرصه‌ها تو فضای مجازی ضربه پذیر شدیم، فرصت‌ها اندک و تهدیدات بسیار زیاد. خب مهمترین تکلیف که وزارت ارتباطات داشت همینطور که بعد از اون فرمودن بحث راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات شد. من یه توضیح بدم راجع به این آمار 80% که وزارت ارتباطات میده. یه زمانی هم وزارت ارتباطات آماری داده بود میزان مفاسد موجود در محیط مجازی در حد 1.25% آمار رو آورده بودن تو نهادهای مهم نظام ارائه کرده بودن.
خب
25% و کل مسائل مطرح ضد نظام اسلامی در تلگرام در حد 1.25%. من آقای مهندس فکر می‌کنم این آمار از همان جایی آمده، آمار 80% که اون آمارا درست شده. آمار 25% مفاسد از هر جا اون آمار درست شده، همین آمار 80% هم درست شده. این یه نکته. نکته دوم، شبکه ملی اطلاعات 4 لایه داره. وزارت ارتباطات میگه بنده مکلفم لایه زیر ساخت رو کاراشو انجام بدن. ظاهرا تعریف عزیزان ما در وزارت ارتباطات با تعریفی که بین فناوران موجوده در بحث زیر ساخت متفاوته، چون فناوران میگن زیر ساخت یعنی فرض بفرمایید سیستم عامل، زیر ساخت یعنی آنتی ویروس، زیر ساخت یعنی فایروال، زیر ساخت یعنی دیتا سنتر و سرور. فناوران اینا رو زیر ساخت میدونن، ولی ظاهرا دوستان ما زیر ساخت رو عریض کردن پهنای باند بین الملل میدونن، عریض کردن پهنای باند داخل به گونه‌ای میدونن که نه سرویس داخلی توش آمده شد نکنه، فقط هم یه جاده پهنی درست کرده باشیم منتها چون جاده خاکی ماشین توش نتونه عبور و مرور کنه. پس یه تکلیف بحث زیر ساخت بوده که اصلا عمل نشده. در وزارت ارتباطات ما سیستم عامل متاسفانه نداریم، برنامه نویسی، بحث رمزگذاری اطلاعات به صورت انحصاری ما متاسفانه اینا نداریم، کاملا مستعمره غلط هست. خب این یه بحث. بحث دوم توضیح محتوا، وزارت میگه به ما ربطی نداره محتوا، محتوا به نهادهای تولید کننده محتوا برمیگرده، من جمله صدا و سیما، حوزه علمیه، ارشاد، دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات. خب من یه نکته عرض کنم، ظاهرا دوستان تصور غلطی نسبت به فناوری اطلاعات دارن. یه زمان مردم می‌رفتن تو بازار یه چیزی می‌خریدن به اسم ویدئو، بعد برای تهیه محتواش بعد به بازار مراجعه می‌کردن. بنابراین نهادی که ویدئو در اختیار مردم قرار می‌داد، حالا هر کس بود، بخش خصوصی بود، دولتی بود، هر چی بود، متولی محتواش نهادهای دیگه بودن. اونا بعد می‌رفتن تأمین می‌کردن، من جمله ارشاد و جاهای دیگه بعد می‌رفتن محتوا تولید می‌کردن. بنابراین اون کسی که ویدئو در اختیار مردم قرار داد هیچ تکلیفی نسبت به بحث محتوا نداشت. خب حالا میایم توی فضای مجازی. آیا امکان داره شما کابل اینترنت رو بکشی خونه مردم ولی همراهش محتوا نیاورده باشیم؟ یعنی اینترنت هم مثل ویدئوئه که مثلا ما وقتی ویدئو رو آوردیم بیرون دنبال محتواش بگردیم، ما اینترنت آوردیم بعد بیرون دنبال محتواش بگردیم، خیر. خط اینترنت به خانه مردم آمد یعنی چند هزار میلیارد صفحه اینترنتی متعلق به غیر کشور ما تو فضای مجازی قابل دسترسه. پس نهادی که این خط رو کشیده باید جلوی مفاسدش هم بگیره. بله، بحث تولید محتوا به عهده همون نهاد هاست که آیا اینا کوتاهی کردن یا نکردن بعد بررسی بشه، بیان ارائه گزارش بدن چیکار کردن. ولی جلوگیری از محتوای فاسد به عهده کیه؟ این قطعا به عهده همون نهادی که داره اینترنت کنترل میکنه. خب در مجلس یه طرحی هست که عزیزانی پیگیری کردن، در کمیسیون صنایع مجلس رأی آورده که این کنترل اینترنت تا حال دست دولت بوده و دولت به تکالیف ذاتی خودش تو کنترل اینترنت عمل نکرده. اینو باید بدیم به کسانی که توی مرزبانی یه مقداری دقت بیشتری دارن. شما نگاه کنید الان پیشرفته ترین پهپاد جاسوسی آمریکا وارد مرزهای ما میخواد بشه، بدون تعارف این پهپادو میزنن و واقعا دل مستضعفین جهان رو به خاطر همین عمل مرزبانای ما شاد کردن. اما تو محیط مجازی اصلا کار رو به جای رسوندن که برخی فکر کنن ما تو محیط مجازی چیزی به اسم مرز نداریم، اینجا یه دنیای بدون مرز. تصور برخی از کارشناسان فناوری اطلاعات هم دقیقاً همینه. کاری که آمریکا کرده، برای خودش مرز درست کرده، چین درست کرده و انجام داده، اینو برای خودش مرز درست کرده، متاسفانه وزارت ارتباطات انجام نداده. نکته آخر تو بحث شبکه ملی اطلاعات بحث خدماته. خب شما باید زیرساخت و شبکه اتصالت به گونه ای باشه که خدمات دهنده های داخلی بتوانند به بهترین وجه ممکن به مردم خدمات بدن. اما خدمات دهنده داخلی میاد به مردم خدمات بده، میبینه اگه محل ذخیره سازی اطلاعات شو خارج از کشور ببره، قیمت برای او کمتر میشه، سرعت افزایش پیدا میکنه. اگه بیاد روی سرورهای داخل همون اطلاعات رو ذخیره کنه و بخواد مردم خدمات بده، قیمت افزایش پیدا میکنه، سرعت کاهش پیدا میکنه. خب این چه زیر ساختی که در اختیار قرار میگیره؟ بحث حافظه های ابری ملی که دائم 24 ساعت 7 روز هفته در اختیار خدمات دهنده باشه، اینو کجا دولت به خدمات دهنده ارائه کرده؟ چرا ما متاسفانه یه دیتا سنتر ملی نداریم که همه خدمات دهنده بتونن رو همون دیتا سنتر ملی اطلاعاتشون ذخیره کنن، مردم استفاده کنن؟
خب آقای یکم پیرو به صحبت های شما این پرسش رو میخوام مطرح بکنم که روی خط برنامه صحبت بکنیم راجع به موضوع برنامه که دلایل گرفتن کارت زرد وزیر محترم ارتباطات از مجلس هست. این سوال رو میخوام مطرح بکنم، هر کدوم از بزرگواران، هم شما هم آقای مهندس آل داوود، مایل هستین پاسخ بدین عملکرد وزارت ارتباطات در حوزه راه اندازی و تکمیل فازهای اول تا سوم شبکه ملی اطلاعات به چه نحوی بوده با توجه به مقدمه که شما فرمودین؟
من به وزارت ارتباطات از 10 نمره 2 هم نمیدم.
خب این دیدگاه شما آقای مهندس آل داوود.
ببینید اول باید بیاییم ببینید که اون سفازی که سال 95 افتتاح شده چی بوده. ما که اثری از شبکه ملی اطلاعات بعد از اون افتتاح سفاز ندیدیم. حتی امروز وزیر یک فرد دیگری بود و تا اومدیم سوال بپرسیم، خب انتخابات شد و دولت عوض شد و وزیر عوض شد.
بله.
یعنی رفتیم توی فضای انتخاباتی و این داستان ها سال 95-96. ببینید در اون سال هم بنده معتقدم که افتتاح شبکه ملی اطلاعات یک افتتاح نمایشی بود بیشتر. شما الان سال 98 دیگه، 3 سال گذشته، شما چیزی میبینید به اسم شبکه ملی اطلاعات؟ همینطور که آجاهایی که احمد فرمودن، یک زیرساخت، یک اتوبان کشی شده برای خدمات و سرویس های خارجی داخلی کشور و خدمات داخلی الان معلوم نیست چی شدن. شما نگاه کنید همینقدر که نزدیک به 700-750 گیگابیت پر سکند دست یک شبکه اجتماعی و یک پیامرسان خارجیه که منبع حمله تروریستی به کشور. فقط حمله تروریستی امنیتی نه،
بله،
حمله تروریستی فرهنگی.
بله.
ببینید در بیانیه گام دوم انقلاب، اتفاقا من خوشحال میشم که نمایندگان مجلس حتما یک سوالی بپرسن از آقای وزیر ارتباطات. سوال بپرسن دیگه، سوال بپرسن که مشکلی نداره. حضرت آقا در بیانیه گام دوم انقلاب فرمودن که شما جوانها باید پیشگام در شکستن محاصره تبلیغاتی باشید. یعنی حصر تبلیغاتی که الان برای کشور اتفاق افتاده که قابل دیدن هم هست، طرف هزاران کیلومتر اون طرف تر نشسته، میاد هشتگ راه میندازه، کمپین راه میندازه، اینجا اجرا میشه، بعد واسه ما مشکل و چالش امنیتی فرهنگی اجتماعی درست میکنه، موضوعات فرهنگی اجتماعی ما مثل حجاب عفاف ها میان امنیتی میکنن الان و شما میدید کشور داشته چالش میکنن.
بله.
خب این سوال بعد انجام بشه، بس شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن. اینجا سوال بشه آقای وزیر ارتباطات، شما اومدی یک اتوبانی اینجا کشیدی که کشور رو در محاصره تبلیغاتی ورده، حالا باید اینو بشکنیم محاصره تبلیغاتی. یه نکته دیگه هم بگم سر اون ستافازی که اتفاق افتاد، اتفاقا در همون ایامی که ستافاز افتتاح شد بنده نشسته بودم دیدم که مثلا داره خبر میگه که 3 فاز شبکه ملی اطلاعات، یکیش نمیدونم توی بهمن، یکیش توی دی، اینا افتتاح شد. واسه یه پاورپوینت هم ساخته بودن که البته ما الان عادت کردیم به افتتاح‌های پاورپوینتی، یعنی توی پاورپوینتی زیاده قشنگی نشون میدن، بعد میام توی
چیزهای
حقیقی نیست. مثلا همین گزارش 80% بحث شبکه ملی اطلاعات هم این گزارش پاورپوینتی بود که عجیبه برای ما که چرا یه بار، دو بار، سه بار، آخه بابا دفعه 4 دیگه حداقل باید یه شأنی واسه مخاطبمون قائل باشیم. من همون روز دیدم که در افتتاح همون 3 فاز اتفاق افتاد، یک مقداری از اطلاعات زیر ساختی شبکه ملی اطلاعات افشا شد برای دشمن. بسیار خطرناکه. شما وقتی توی منزلتون سیستم امنیتی نصب کنید، میاد داد میزنید، همسایه‌تون میان ببینن، حالا همسایه نه، مثلا اهالی محل میان میگن آقا اینجا دزدی گذاشتم، اینجا فلان سیستم امنیتی رو نمیاد بگیرید. حالا اینجا امنیت ملی کشوره. یعنی شما ببینید مسیرهایی که ما فیبرنوری کشیدیم در همه جای دنیا مسیرهای مخفی هست، در جاهایی که دیتا سنترها قرار میگیرن. امنیت اینا واسه این که به سطح فیزیکی اینا مورد حمله تروریستی یا اگر جنگ شد اینا با بمب زده نشن، اصول پدافند غیر عامل بعد رعایت بشه توی این زمینه، بحث جلوگیری از مسائل امنیتی مثل هک شدن و سرقت اطلاعات و آسیب رسوندن به مسیرهایی که هست. ببینید در اون بحثی که اتفاق افتاد در این 3 فاز، متاسفانه قسمتی از اطلاعات زیر ساختی شبکه ملی اطلاعات افشا شد که این مسئله مهمی بود که باید بهش بپردازیم. اما نکته بعدی که باید اینجا بگم، خب اون 3 فاز اومد اجرا شد، خب چه اتفاقی افتاد؟ یعنی الان خدمات داخلی، خدمات دولت الکترونیک داخلی که بر مبنای همین خدمات دولت الکترونیک، بگذاریدم بگم در بحث دولت الکترونیک، چون از آقای وزیر برای این سوال شد در حوزه حالا کارشون بحث دولت الکترونیک، و برای همین هم کارت زرد گرفتن، نتونستن قانع کنن حالا نمایندگان محترم مجلس رو. ببینید ما تعاملات دیجیتالی بین شهروندان و دولت رو داریم که اش میگن C2G، تعاملات دیجیتالی بین یک دولت با دیگر سازمان‌های دولتی رو داریم در بستر دولت الکترونیکی، بهش میگن G2G. تعاملات دیجیتالی بین دولت و شهروندان رو داریم، بهش میگیم G2C. و تعاملات دیجیتالی بین دولت و کارمندان رو داریم، بهش میگیم G2E، یعنی G عدد 2E. و نهایتاً تعاملات دیجیتالی بین دولت و کسب و کارهایی که G2B، که عدد این تو منظورمون عدد 2 هست.
بله.
خب الان شما بیاییم با همین رو بگذاریم جلوم، بگیم خب کدوماش انجام شده. الان سوال کسب و کارهای ما، استارتاپ های ما الان داخل کشور ما بر مبنای فرهنگ و بر مبنای قانون و بر مبنای سیستم داخلی کشور ما دارن حرکت میکنن یا نه؟ ما یه تاکسی اینترنتی آوردیم 75% سهامش خارجیه، کدوم کشور اینو قبول میکنه؟ حداقل واسه این که شما حکمرانی خودتون این کسب و کار بتونید ایجاد بکنید، بعد حداقل اون درصد سهام بیشتر به سمت داخل، یعنی 51.49 باید باشه حداقل، حداقلش. که ما الان یک شرط قراردادی داریم برای استارتاپ های خارجی یا کسانی که میخوان داخل کشور بیان سهام گذاری کنن، شرط 33% هست که 33% این سهام میتونن بخرن که نتونن حکمرانی خودش بگذارن. خب الان این اتفاق افتاده واقعا؟ نه. پس ببینید ما در بحث این کارت زردی که داده شد به آقای جهرمی در بحث دولت الکترونیک، نه تنها اون چیزی که مد نظر ما بوده، که البته این بعد تو طرح تکوا در 80، نه سال 80 شروع شده، تقریبا در 80 شروع شده، اول در 80، خب الان سال 98، 18 سال گذشته. ما نباید بریم یک گزارشی از این آماده بکنیم بگیم آقا 18 سال گذشت، میلیاردها هزینه تکوا شد، طرح تکوا که اون زمان بنده خاطرم هست آقای نصرالله جهانگرد پشت صحنه این تکفا بود.
بله.
به کجا رسید؟ الان چرا ما باید در ساده ترین نوع خدماتی که دولت، یکی از خدمات دولت به شهروندانه، ما باید هنوز نیازمند این باشیم که ماشینمون استارت بزنیم بریم تو شهرداری، ماشینمون استارت بزنیم بریم پلیس بزافه ده، ماشینمون استارت بزنیم بریم توی دادسرا، ماشینمون استارت بزنیم، همین خدماتی که هست هنوز شما میبینید. یعنی یک سری از کارامون ما هنوز باید فیزیکی، هوا آلوده کنیم، بنزین مصرف کنیم، بریم تو خیابون خدای نکرده تصادف بکنیم، به ماشینمون بزنن، آلودگی صوتی ایجاد بکنیم، آلودگی زیست محیطی ایجاد بکنیم. خب این الان خیلی راحت، الان 60 میلیون تلفن همراه هوشمند دست مردم ماست. خب این 60 میلیون حاج آقا فرمودن چرا بیکارترین آدمو توی کشورم بحث داشتن که کامپیوتر آی تی آی سی تی خوندن؟ این برعکس که
فضا رو
و برعکس بله.